ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. حمید سوریان قهرمان کشتی فرنگی وزن 55 کیلوگرم المپیک شد. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های شدید در شهر حلب در سوریه همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار میانجیگری ترکیه و قطر برای آزادی 48 ایرانی روبوده شده در سوریه شد. تلویزیون العربیه فیلمی منتشر کرده که میگوید مربوط به گروگان‌های ایرانی نزد شورشیان مسلح سوریه است. فینال 200 متر امروز در نهمین روز بازی‌های المپیک لندن برگزار شد. حمله انتحاری در جنوب یمن دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از دو وزیر برکنار شده خود خواست تا زمان مشخص شدن جانشین‌هایشان در پست خود باقی بمانند. احسان روزبهانی مشزن ایرانی به مرحله 1/4 نهایی مسابقات المپیک لندن راه یافت. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید نرخ ارز دولتی به زودی تغییر میکند. خب شنوندگان گرامی، همونطور که مستحضرید لحظاتی پیش فینال وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی در واقع المپیک 2012 لندن لحظاتی پیش به پایان رسید و حمید سوریان موفق شد با پیروزی بر روشن بایراموف از جمهوری آذربایجان به مدال طلای این وزن برسه. بیشتر از این شما رو معطل نمیذاریم، با علی عمادی گزارشگر صدای آمریکا که همین الان در سالن مسابقه است همراه میشیم و از آخرین لحظاتی که در واقع الان میشه که مدال هم داده شده به حمید سوریان برامون از اونجا گزارش میکنه. آقای عمادی سلام بر شما، اگر صدای من رو میشنوید از حال هوای سالن بگید.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. سلام بر تمام شنوندگان خوب رادیو فردا. باید بگم که حال و هوای سالن بسیار عجیب غریب بود، به خاطر اینکه شاید نزدیک به 60% یا 70% ورزشگاه، چه اونهایی که ایرانی بودن چه اونهایی که از اطراف اومده بودن، حالا از تیم‌های مختلف، اما ایران رو تشویق می‌کردن. شاید یک صدا میشه گفتش که واقعا ایران رو صدا می‌کردن و تیم آذربایجان در حضور رئیس جمهور کشورش اینجا اومده بود و الهام علیوف و در حضور در واقع از ایران هم وزیر ورزش و دبیرکل کمیته ملی المپیک اومده بود. بسیار خوب کشتی گرفت حمید سوریان، اون چیزی که واقعا حقش بود، واسه در واقع اولین مدال تاریخ، اولین مدال طلای تاریخ کشتی فرنگی رو ایران گرفت. همونطور که مفتر از دستی در حدود دقیقاً 40 سال پیش
رحیم علی آبادی بود
مدال نقره ایران، مرحوم، بله بله، آقای رحیم علی آبادی در 48 در واقع 40 سال پیش 1972 مونیخ مدال نقره گرفت. مرحوم پذیرایی هم 1960 روم مدال برنز گرفت. این مدال
پس نخستین طلاست، بله،
ایران هست، اولین مدال طلا بود و اولین مدال طلای کاروان ایران بود. بسیار جو بسیار خیلی خوبی حاکم فرما بود. من یه چیزی که باید حتما بهش اشاره بکنم، آقای بنا قبل از این مسابقه، یعنی پس از اینکه به فینال رسید در مقابل بایراموف قرار بود به روی تشک بره، خیلی کوتاه اشاره کنم که ایشون یه حرف خیلی قشنگ زد به همه خبرنگارا که ایستاده بودن و آقای جمشید خیرآبادی گفت. من به ایشون گفتم یک مدال برای ما در المپیک فقط طلاست و باید فقط طلا بگیریم، مدال غیر از اون رنگش اصلا برای ما وجود نداره. به هر حال با راهنمایی محمد بنا و جمشید خیرآبادی و تلاش خود حمید سوریان که 5 قهرمانی جهان رو در کارمه داشت، تنها چیزی که در کارنامه‌اش دیده نمی‌شد قهرمانی المپیک بود که اون هم امشب رقم خورد و تاریخ ساز شد.
آقای عمادی مدال رو هم دادن دیگه، مراسم برگزاری مدال هم برگزار شد، درسته؟
بله بله بله، مراسم برگزار شد، هرچند که ابروی
بله
راست حمید سوریان مقدار
بله. من از شما عذرخواهی می‌کنم آقای عمادی، عذر می‌خوام، وقتمون تموم شد. حالا در گزارش‌های بعدی به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت. علی عمادی گزارشگر صدای آمریکا در سالن آرنای لندن بود و از مسابقات فینال وزن 55 کیلو کشتی فرنگی المپیک میگفت. در اینجا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی انفرادی باشید، کاری از همکارم وحید فروستاد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلول‌ها مبارزه می‌کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی‌ها و یا مکان‌هایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. در پشت سر زندانی قفل می شود. زندانی چشمندش را که بر می دارد خود را درون سلول انفرادی می بیند. فضای سلول برایش غریب است. این اولین تجربه سلول انفرادی اوست. سلولی با ابعاد 1.5 در 2 متر، با موکتی کثیف و دیوارهای سیمانی و تیره. روزها و شبها می گذرد، اما زندانی را از درون سلول انفرادی بیرون نمی برند. نه برای هواخوری و نه برای بازجویی. حتی حق تماس با خانواده خود را ندارد. زندانی از بلا تکلیفی درون سلول دلمرده خود دچار استرس و اضطراب شده و از نظر روحی و روانی به هم ریخته. زندانی به در می کوبد. محمد صادقی یک فعال دانشجویی است که در سالهای قبل و بعد از انتخابات سال 88 در مجموع 2 ماه در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی اصفهان و زندان اوین به سر برده.
این ابراز تمایل و درخواست ملاقات بازجو اثر ناچاری بوده، حداقل در مورد خود منده. پس از اینکه حدود 12 روز من در سلول انفرادی بدون بازجویی بودم و در یک شرایط خیلی سختی بودم، در یک سلول 1.5 متر در 2 متر، واقعا شوکه شده بودم. هر لحظه فکر می‌کردم که الان ممکنه که من رو برای بازجویی ببرن یا از سلولم خارج کنن، اما این روزها می‌گذشت و این اتفاق نمی‌افتاد.
حسن یوسفی اشکیوری که نماینده دوره اول مجلس پس از انقلاب است، در اوایل سال 79 بازداشت شد و 4.5 سال در زندان بود. آقای یوسفی اشکیوری 100 روز از این مدت زندان را در انفرادی 59 عشرت آباد سپاه به سر برد.
هر زندانی به خوبی میدانه که دشمن شماره 1 همون بازجوه و میدونه که همین بازجویی های هست که تبدیل به کیفرخواست، بعد تبدیل به حکم دادگاه میشه، اما در همون حال هم احساس میکنه که تنها راه نجات او هم همین بازجوه. برای اینکه آدم در اون شرایط روانی که قرار میگیره، راهی که برای او باقی مونده اینه که به بازجو هم یک نوع خوشبینی داشته باشه، در همون حال که میدونه که اینها یا قطعاً یا به احتمال زیاد یک نقشه ای هست برای به دام کشیدن شما، اما در اینها چاره ای هم نداره که به راز روانی این خوشبینی رو حس بکنه که خیلی خوب، من این همکاری جزئی رو انجام بدم، او هم این امتیاز برای من قائل بشه، یا شکنجه اگر هست شکنجه رو کم کنه.
زندانبان پنجره بالای سلول را باز می کند و با لحنی خشک و جدی به زندانی می گوید چشمند تو بزن بیا بیرون. لحظه بعد در سلول باز می شود و زندانی را برای بازجویی می برند. شبانگاه زندانی خسته و آشفته دوباره به سلول برمی گردد. از آخرین بازجویی چند هفته می گذرد و زندانی را از سلول بیرون نمی آورند، حتی برای هواخوری. او خود را درون قبر احساس می کند که دیوارهای انفرادی هر روز بیشتر به استخوانهایش فشار می آورد. زندانی به در سلول می زند، اما جوابی نمی شنود. لحظه بعد محکم به در سلول می کوبد و فریاد می زند که می خواهد بازجویش را ببیند. محمد صادقی فعال دانشجویی با تجربه 1 ماه انفرادی،
بارها به اون نگهبانی که قضا رو می آورد من ازش می خواستم که من بازجومو ببینم و هیچ پاسخی داده نمی شد و کم کم این میل و علاقه به این که من رو به اتاق بازجویی ببرن در من بیشتر می شد. تون 12 روزی که درب سلول من باز نشد، واقعا من روند زندگی که در اون سلول داشتم خیلی به شکل بدی بود، یعنی میل به قضام خیلی کاهش پیدا کرده بود و کلافه بودم، اصلا سلولم رو مرتب نمی کردم و دائما در این انتظار به سر می بردم که من چرا از این سلول بیرون نمیبرن.
نور ایمان قهاری دکتر روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی های روانی و اجتماعی میگوید کنترل محرک های حسی زندانی درون انفرادی توسط بازجو به قصد متلاشی کردن ذهن زندانی صورت میگیرد.
در زندان انفرادی در نبود محرک‌های خارجی و یا تحت تاثیر شدت محرک‌هایی مثل دعا یا نوحه‌هایی که 24 ساعته پخش میشن و در حقیقت تمرکز زندانی رو به هم میزنن، یا نوار صدای زندانیان دیگر که گریه و زجه میکنن و به اصطلاح اعتراف میکنن به اشتباه بودن راهشون، به زعم زندانبان میتونه ذهن زندانی رو هرچه زودتر متلاشی کنه، تمرکز اون رو ازش بگیره و به جای اون رو بکشونه که خودش در بزنه و بگه که بیا من حاضرم حرف بزنم.
مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگاری است که در سال 79 و 88 مجموعاً بیش از 270 روز بازداشت شد. او بیش از 190 روز از این مدت را در انفرادی بوده. مرتضی کاظمیان میگوید نسبتی که زندانی درون انفرادی با بازجو برقرار می‌کند رفتاری متناقض است.
من خودم گاه دچار بازجویی‌های پیوسته در روزهای مختلف برای ساعت‌های طولانی بودم. واقعا کلافگی شدیدی دچار می‌شدم و از صمیم قلب دوست داشتم که بازجو منو برای روزها رها کنه. اما بازگشت بازجو بعد از چند روز خودش گویی موهبتی بود، برای اینکه شما در جریان بازجویی‌ها امکان پیدا می‌کردین که اساساً با کسی صحبت کنین.
نسرین از زندانیان سیاسی دهه 60 بود. او از مجموع 5 سال زندان خود حدود 7 ماه درون تابوت ها بوده و همچنین تجربه چند هفته سلول انفرادی را دارد.
همینقدر که تو یک فرد رو برای یک مدت طولانی و نامشخص در یک جا بذاری و انتظار اون فرد نداشته باشه کسی به دیدنش بیاد یا اصلا بهش نگن که تو کی قراره که حتی بازجویی بشی، این یک شکنجه است. به همین دلیل در بسیاری از موارد خود زندانیا درخواست بازجویی میکردن، حتی در مواردی بی‌دلیل میگفتن که ما اطلاعاتی داریم که میخوایم با بازجو صحبت کنیم، فقط به دلیل اینکه در سلول باز بشه و اینا یک رفت آمدی داشته باشن و در واقع فراموش نشن.
زندانی را از درون سلول انفرادی بیرون نمی آورند. او احساس می کند به مرز جنون رسیده. درون سلول راه می رود اما 2-3 قدم بر نداشته به دیوار می رسد. با مشت به دیوار سیمانی سلول می کوبد. می داند که بازجو به قصد بریدنش او را درون انفرادی انداخته. نور ایمان قهاری دکتر روانشناس و متخصص درمان آسیب دیدگی های روانی و اجتماعی.
تنها کسی که کنترل زندگی و ذهن شما رو به دست داره زندانبان هست و به طور مکرر به شما یادآور میشه که همه شما رو فراموش کردن. هدف او این هستش که این تفکر رو به شما القا کنه و درون شما درونی کنه. همین جا هست که نقش باورها و ارزشها و پیوندها عمده میشه به عنوان عواملی حفاظتی برای پایداری و سالم موندن زندانی در زندان و با رجوع به باورهایی که برای اونها به زندان افتاده و زندانبان سعی میکنه بگه که اون باورها ارزشی نداره. زندانی باید در انزوا دائم بجنگه و اگر نه میتونه قربانی زندانبان خودش بشه.
ناصح فریدی عضو کمیته دانشجویان زندانیان سیاسی بود. او در مجموع 4 ماه در سالهای قبل و بعد از انتخابات سال 88 در زندان بود.
از اون زندانبانی که اونجا بود درخواست کردم نامه دیدار با بازجو رو به من بده، ولی اصلا سراغ من نیومدن. حتی دوران بازجو اذیتم میکردن، شکنجه میشدن به شدت. اما در همون حالت هم من برای اینکه از اون شرایط بسیار سخت و غیر قابل تحمل در زندان خلاص بشم، حتی حاضر بودم اونها بیان دنبال من رو بجازن ببرن مورد ضرورت برای بگیرم، در اون حالت روحی بسیار سخت و غیر قابل تحمل قرار نگیرم.
محمد صادقی هم که فعال دانشجویی است و 1 ماه از 2 ماه دوران زندان خود را در انفرادی به سر برده میگوید حاضر بود او را کتک بزنند به شرط آنکه او را از انفرادی بیرون بیاورند.
من هرگز ندیدم این فریاد دیدن بازجو و تقاضا برای ملاقات با بازجو مثمر ثمر باشه و فقط یک فریادی بود که با یک فحش و توهینی این صدا خاموش میشد، ولی کاملا مشخص بود که این شرایط سکوت و فضایی که حکم فرما بود داره اذیت میکنه زندانیا رو. من خودم توی شرایطی رسیده بودم میخواستم توی یکی دربو باز کنه، حتی مثلا کتک بزنه ما رو، برای همین از خودم واکنشایی نشون میدادم، فریاد میزدم، الله اکبر میگفتم تا ببینم آیا این در سلول منو باز میکنن من رو ببرن بیرون.
زندانی در گوشه سلول نشسته و از بیرون صدای باز و بسته شدن درهای سلول را می شنود، اما در سلولش باز نمی شود. در بازجویی های قبلی بازجوی خشن او تغییر پیدا کرده و بازجوی دیگری جای او را گرفته. بازجوی جدید رفتار مناسب تری با متهم دارد. زندانی از اینکه به بازجوی جدید احساس وابستگی بیشتری پیدا کرد